أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بعد از بیان حیات الهی و قیومیت الهی و همچنین اعتلا و عظمت الهی، اونگاه مسئله کرسی و عرش و امثال ذلک حل خواهد شد که هرگز جسمی به نام عرش یا کرسی در کار نیست که مقر ذات اقدس اله باشد، چون هر چیزی که در عالم فرض بشود مخلوق خداست که فرمود الله خالق کل شیء. اگر چیزی مصداق شیء است، سابقه عدم دارد و مخلوق خدای سبحان است که الله خالق و کل شیء. این راجب کانه تامه اشیا. بعد از خلقت نیازی به پرورش دارند که اونها را به کمالشون برساند، نگهداری کند، که این کانه ناقصی اشیا است. از اینها هم ذات اقدس اله به عنوان الحمدلله رب العالمین یاد کرده است. هر چی جزء عوالم باشد در تحت تدبیر خداست، خدای سبحان رب و مدبر اونهاست. در باره خصوص آسمان ها و زمین و در باره جریان عرش هم به صراحه فرمود رب السماوات و الارض و رب العرش، خدا مدبر عرش است. پس عرش به هر معنایی که باشد هم مخلوق خداست، هم در تحت تدبیر خدا. از اینجا معلوم می شود ذات اقدس اله منزه از عرش است و مبرای از کرسی است که زیر پوشش عرش قرار می گیرد. این رب العرش در حوامیم آمده است که خدا رب السماوات است و رب عرض است و رب عرش عظیم. اگر چنونچه آیاتی به این صورت آمده است که استوا علی العرش الرحمن و علی العرش استوا و معنا مانند آن، یقیناً به این معنا نیست که عرش مقر خداست و خدای سبحان معاذ الله محمول عرش است. مسئله بعدی آن است که روایات کاملاً شارح این مضامین قرآنی هست، گرچه خود آیات قرآنی بعد از ارجاع متشابهات به محکمات یه معنای روشنی از عرش و کرسی ارائه می‌دهد، اما روایات مسائل را بازتر بیان می‌کنند که بخش از این روایات در بحث دیروز خونده شد. بخش دیگر را مرحوم کلینی در بابی به عنوان باب العرش و الکرسی یاد می‌کند که مقداری از این روایاتی که مرحوم کلی نقل کرد مرحوم صدوق در کتاب شریف توحیدشون هم نقل میکنن. بله، اما تأیید میشه کرد، چون خود قرآن مسئله را عرض کردیم حل میکند. یعنی وقتی آیات قرآن را کنار هم زمین بکنیم یقین پیدا میکنیم که سخن از تخت و مقر الهی و امثال ذلک نیست. اما قرآن آیات احتجاج میکند در حقیقت. الان این روایات که میخوانیم نظیر روایات فقهی نیست که یک سلسله تعبدیات را القا کنند، بلکه احتجاج است، محاجه است. بعضی از دانشمندان اهل انجیل یا دانشمندان اهل تورات به حضور ائمه علیهم السلام آمدند و محاجه کردند و اونا استدلال کردند. در حقیقت این گونه از احتجاجها را اهل بیت علیهم السلام به دیگران یاد دادن، حد وسط را ارائه دادن، مبدأ تصدیقی را ارائه دادن، دانشمندان روش کار کردن، شده کلام و فلسفه اسلامی. روایت اولی که مرحوم کلی نقل کرد، این روایت
صدری دارد که صدر این روایت را مرحوم صدوق در توحیدشون نقل کردن. اونجا سلیق عالم مسیحی رهبر مسیحیان چند تا سوال از حضرت امیر سلام الله علیه دارد. یکی از اون سوالها این است که به حضرت عرض کرد اخبرنی عن الله عز و جل یحمل العرش امر عرشو یحملو، آیا خدا عرش را حمل می کند یا عرش خدا را حمل می کند؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیهما و ما بینهما، خدا این کار را می کند. به چه دلیل؟ برای اینکه در قرآن که وحی الهی است این چنین فرمود و ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا، خدای سبحان است که آسمان ها و زمین را نگه می دارد و اونها را از سقوط باز می دارد و اگر اونها خواستن سقوط کنن احدی غیر خدا توان امساک و ضبط و نگهداری اونها را ندارد. پس خدا حامل است، خدا حافظ است. اونگاه اون جا سلیق عالم ترسا به حضرت عرض کرد فاخبینی عن قوله و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه. خب اگر خدا محمول نیست و حامل است پس چرا در قرآن آمده است که عرش محمول است؟ عرش حاملانی دارد. معلوم می شود که عرش را فرشته ها حمل می کنند نه خدا. و ظاهر آیه مثلا الرحمن و علی العرش استوا هم معاذ الله این است که خدا روی عرش مستقر است پس خدا می شه محمول، زیرا خدا روی عرش مستقر است و عرش محمول فرشته هاست پس خدا محمول است معاذ الله. این خلاصه نقض اون جا سلیق. قال اخبرنی عن قولی تعالی و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه فکیفه قال ذلک و قلت انه یحمل العرش و السماوات و الارض، چجور خدا در قرآن فرمود که عرش محمول است و حاملان عرش فرشته ها هستند در حالی شما گفتید عرش را خدا حمل می کند؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه، نور احمر منه مرت الحمره و نور اخضر منه اخزرت الخضره و نور اصفر منه اصفرت الصفره و نور ابیض منه ابیض البیاض. خدای سبحان که نور آسمان ها و زمین است به نورهای معنوی گوناگونی ظهور می کند که هر کدام از اون نورهایی که فیض خاص الهیان مایه پیدایش رنگ از رنگهای چهارگانه در جهان حس و طبیعت. اونگاه فرمود این عرشی که از چهار نور خلق شد و هو العلم الذی حمله الله الحمله، عرش خدا که محمول است همون علم خداست که علمای الهی حاملان اون علمن، فرشته ها حاملان علم الهی هن و مقام عرش و مقام فرمان روایی و مقام تدبیر علم خاص است که این علم را خدای سبحان به فرشتگان مرحمت کرد، اون فرشتگان به اذن خدا شدن مدبرات امر که در قرآن از فرشته ها به عنوان مدبرات امر یاد شده است. و هو العلم الذی حمله الله الحمله و ذلک نور من عظمته. اونگاه فرمود فب عظمتهی و نورهی ابصر قلوب المؤمنین و به عظمتهی و نورهی آداه الجاهلون، مؤمنین دلهای اونها در سایه و پرتو عظمت نور حق بیناست. جاهلان دشمن همین نورن، مثل اعشا که دشمن شمس است، مثل مرمد اون کسی که به بیماری رمد و درد چشم مبتلاست، او دشمن شمس است. مرمد دشمن شمس است چون نور او زیاد است. اگر او درد چشم نمی داشت از نور شمس مددی می گرفت، با او معادات و دشمنی نمی ورزید. فرمود جاهلان دشمن نور الهیان، یعنی چون خدا نور سماوات و الارض است، جاهلها دشمن او هستند. و به عظمته و نوره به تقامن فی السماوات و الارض من جمیع خلائقه الیه الوسیله بالاعمال المختلفه و الادیان المشتبهه. چون خدای سبحان عظیم است و نیر است به نور معنوی، همه موجوداتی که در آسمان ها و زمین هستند تقربا الیه انجام وظیفه میکنن، همه کار میکنن. همین آیاتی که قبلا خونده شد، این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. فکل محمولان فکلون محمولون یحمله الله تعالی به نوره و عظمته و قدرته، لا یستطیع لنفسه ذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. فکل شیء محمول و الله تبارک و تعالی الممسک لهما ان تزولا و المحیط بهما من شیء و هو حیات کل شیء و نور کل شیء سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. پس همه موجودات آسمانی و همه موجودات زمینی با علم الهی هن میشوند. پس عرش شده مقام علم و خدای سبحان این علم را به فرشته های خاص مرحمت کرده است به عنوان برای تدبیر. و در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که علم خدا دادنی نیست که خدای سبحان از علم خود بکند به دیگری بدهد به نحو تفویض، بلکه هر که عالم می شود مظهر علم خداست، نظیر آینه‌ای که نور آفتاب را نشون می دهد و صورت صاحب صورت را ارائه می دهد. اونگاه فرمود همه اشیا محمولن و خدای سبحان حافظ و حامل همه این هاست، با علم نگه می دارد. در همین آیه الکرسی که آمده است ولا یعوده حفظهما، یعنی آسمان ها و زمین را بالاخره خدا نگهداری می کند، خدا حافظ است. و خدا حافظ است با علم حافظ است، نه با اعضا و جواره حافظ است. پس عرش، عرش جسمانی نیست اولا، و حامل عرش خدای سبحان است ثانیا، و حملش هم حمل علمی است نه حمل بدنی ثالثا. یه وقت از انسان کتاب را با دست حمل می کند، این حمل جسمانی است. یه وقتی مطالب کتاب را با روح حمل می کند. شما این کتاب هایی را که فرا گرفتید، مطالب این کتاب را رو ملکه علمیتون حمل می کنید یا با دست و پا حمل می کنید؟ روح با اون ملکه علمیش این مطالب علمی را حمل می کند. یک مجتهد با داشتن ملکه اجتهاد، که ملکه اجتهاد لفظ نیست، مفهوم نیست، معنا نیست، صورت حصولی نیست، یک ملکه بسیط وجودی نورانی است که از او الف مفاهیم ترشح و ترابش میکند، تصورات و تصدیقات از اون ملکه نشأت میگیرد. اینکه یک مجتهد میگوید فلان چیز حلال است فلان چیز حرام، اینا علوم تفصیلی اوست که از اون ملکه نورانی و اجتهاد نشأت گرفته است. این گونه از علوم تصور است و تصدیق است و ربط بین موضوع محمول است و قضیه موجب و سالبه و مانند آن. ولی ملکه اجتهاد که علم حصولی نیست، نه تصور است، نه تصدیق، نه قضیه است، نه ربط. یک ملکه نورانی، یک وجود نورانی است که از او این صور ترشح میکند. و اگر کسی حافظ همه این فروع فقهی که مثلا در جواهر هست باشد ولی اون وجود بسیط نورانی را پیدا نکند، این اطلاعات وسیع دارد، این مجتهد نیست. مجتهد به کسی نمیگن که حافظ همه فروع فقهی باشد. اون کسی که یک ملکه نورانی بسیط که از سنخ لفظ نیست، از سنخ معنا نیست، از سنخ مفهوم نیست، از باب تصور نیست، از باب تصدیق نیست، قضا یا در او راه ندارد، یک ملکه نورانی را پیدا کند که از او تصور و تصدیق ترشح میکند، او را میگن مجتهد. و اون ملکه اجتهادی حامل همه این علوم است. یعنی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله با داشتن اون ملکه بسیط نورانی همه اون چه که در این 40 جلد جواهر آمده است حمل میکرد. اینا حاملان علوم الهی هن. بله، اون روایات هم مثل آیات متشابه هست و در کنار روایات متشابه مثل آیات محکم روایات محکم هم هست. نه، این روایاتی که دیروز خونده شد و اگر کسی بپندارد خدا علامه و فیمه و لمه فقط کفر، اینا روایات محکم این باب است. فرمود مبادا این چنین بپندارید که خدا در چیزی است، بر چیزی است، روی چیزی است، زیر چیزی است، بالای چیزی است، پهلوی چیزی است. نه، محکم است، محکم ام است، هرگز کودک با مادر تعارضی ندارد. کدوم داره؟ همین فرشته هایی که وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شوند که نزل به روح الامین و علی قلب، که اون فرشته ای که تو دل می آید که بال و پر ندارد. جسم که اصولا تو روح نمی ره، چه کسیف کلتی ملکوت هم باشد به جبروت راه ندارد. قلب که وحی میگیرد جا برای بال و پر لطیف و غیر لطیف نیست. اصلا جسم لطیف ملکوتی تو ملکوت جا میگیرد، نه تو جبروت. تو معنا جا نمیگیرد، تو صورت جا میگیرد. مثل آدم خواب خوب میبیند. بهشت ما میتونیم خواب ببینیم، انبیاء اولا رو میتونیم خواب ببینیم، مگر خدا رو میشه خواب دید؟ چرا خدا رو خواب نمیبینیم؟ چون صورت ندارد برو ملکوتی. اون چه برای فرشته ها منزه هست و مقدس است و کمال، برای ذات اقدس اله نقص است. این که خدا را انسان نه در دنیا میبیند، نه در آخرت میبیند، نه تو خواب میبیند، نه تمثلات منامیه به سراغ ذات اقدس اله میرود، برای این که منزه از این گونه از صور هست. اون برای که ملکوتی است، یعنی در آنشعه ملک. اما اونجایی که وحی را میگیرد، میخواد وارد قلب بشود، اونجا که در حد تمثل است که حضرت جبرئیل رو مکرر دی به بعض دیگران هم نشون داد، به ابازر هم نشون داد. اما اونجا که نزل به روح الامین و علی قلب، که مخصوص هر انبیاست. روایات هم مثل آیات متشابه دارد و محکم. این روایاتی که در باب گذشته مرحوم کلینی رضوان الله علیه ترک کرده است که فرمود نه استوای علاست، نه استوای من است، نه استوای فیست، بعد فرمود اگر کسی بگوید من زعم ان الله تعالی من شیء او فی شیء او علی شیء فقط کفر، اینا جد محکمات است. اون روایاتی که سخن از تخت و هیئت و ماده و صورت چه لطیف چه غلیظ مطرح میکند، اینا یا متشابهاتن باید به محکمات که اون من برگردن، یا ناظرن به مقام فعلش که از ذات اقدس اله تنزیه بشود. خب در تتمه این روایت حضرت فرمود بین که خدای سبحان حامل کل شیء است و حیات کل شیء و نور کل شیء به وسیله خدای سبحان است. منظور از این عرشم عرش امر علمی است و حاملان این عرش هم فرشتگانند و نحوه حمل هم اونطوری است که یک مجتهد صاحب ملکه استنباط علوم را حمل می‌کند، یک طلبه مبتدی کتاب را حمل می‌کند، یک مجتهد معارف اون کتاب را با ملکه اجتهاد حل می‌کند. این میشه حمل علمی. این که از علما به عنوان حمله دین یاد شده است، به عنوان حمله علوم الهی یاد شده است، به همین مناسبت است. این روایت به این مضمون هم در کافی است هم در توحید. روایت بعد آن است که در همین تتمه همین روایت جاسلیق به امام به حضرت امیر سلام الله علیه عرض میکند که فاخبرنی عن الله عز و جل اینه هو به. فقال امیر المؤمنین علیه السلام هو هاهونا و هاهونا و فوق و تحت و محیطون بنا و معنا و هو قوله ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. همه جا هست، چون همه جا هست جایی ندارد، چون به خود جا هم محیط است، به درون جا هم محیط است. اونگاه آیات سوره مبارکه مجادله را حضرت استدلال میکند. فرق بین ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم با لغت کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه تو بحثای قبل گذشت که تثلیث کفر است اگر کسی بگوید خدا سومی سه نفر است، ولی ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم توحید محض است. فرق این که ثالث ثلاثه کفر است اما رابع ثلاثه توحید محض است این است که اگر موجودی در عرض موجودات دیگر بود و قابل سرشماری و آمارگیری بود و یکی از اونها به حساب آمد که اگر او باشد رقم اونها اضافه می شود و اگر او نباشد رقم اونها کم می شود، یه همچه موجودی محدود است و ممکن. و اگر موجودی در همه بود و در عرض هیچ چیزی نبود، با او دیگران هستند و بی او دیگران معدوم صرفند و قابل آمارگیری و سرشماری به هیچ وجه نیست، او میشه توحید. ثالث و ثلاثه یعنی اب و ابن و روح القدس، اینا در عرض همن، از هر طرف شروع بکنی سومی خداست و بدون او اینا دو نفرن، با او میشود سه نفر. این میشه کفر، زیرا موجودی را در ردیف موجودات دیگر آوردن و معدود کردن این با وجوب ذاتی سازگار نیست. و اما اون که در سوره مبارکه مجادله آمد این است که اگر سه نفر دور هم به نجوا و شب نشینی مشغولن، خدای سبحان چهارمی اینها نیست که جمعاً بشون چهار نفر، او بشه رابع اربعه. اگر سه نفرن همین سه نفرن، خدا با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، با پیوند بین اولی و دومی هست، با پیوند بین اولی و سومی هست، با پیوند بین دومی و سومی هست، محیط به همین هست. اصلا او به چنگ نمیاد که انسان او رو شماره کند، لذا او در این حال که با سه نفر هست جمعاً سه نفرن، چهار نفر نیستن. او رابع اربعه نیست، او رابع ثلاثه است. دو نفر اگر کنار هم هستن، اولی واحد است، دومی ثانی اثنین است، نظیر جریان غار که ثانی اثنین شدن. اما خدای سبحان که با همه ما سبح معکم این ما کنتم، او ثانی واحد است نه ثانی اثنین. همه ما در هر حالی که باشیم یک نفریم و خدا هم همیشه با ما هست، اما او ثانی واحد است نه ثانی اثنان که ما و او دوتایی بشیم دو نفر. فهمود ما من نجوا ثلاثت الا هو رابعه ولا خمست الا هو سادسه. او سادس سته نیست، سادس خمسه است. یعنی اگر پنج نفر دور هم شب نشینی تشکیل دادن، هم پنج نفر هم. خدا به آمار اینا در نمیاد که بگیم اینا پنج نفر هم، به علاوه خدا بشه شیش نفر. با همه هست ولی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بر نمیدارد. او اگر پنج نفر یک جایی هستن، هم پنج نفر هم. و خدا سادس سته نیست، سادس خمسه است. ثانی واحد است، ثالث اثنین است، رابع ثلاثه است و هاکذا. هرگز در ردیف موجودی قرار نمیگیرد کتاب شود ممکن و محدود و قابل عدد و سرشماری که من عده فقط حده. این بیانات از هست امیر سلام الله علیه به عنوان اینکه از سخنگوی وحی است تلقی شده و همین معارف در انجیل بود، لذا اونجا سلیق پذیرفت. وگرنه می توانست بگوید این بقیه رو شما از خودت میگویی، شما از کجا میگویی به اینکه عرش از چهار پایه نورانی تشکیل شد، منظور از این عرش علم است و حاملان عرش فرشته هایی هستند که از علوم تدبیری با خبره. این از کجا میگید؟ ظاهر قرآن این است که ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه، پس حاملان عرش فرشته هم، و ظاهر قرآن این است که خدا رو عرش است معاذ الله. ولی چون این معارف در انجیل بود، اون جا سلیق از انجیل با خبر بود، از صاحب وحی این حرفا رو میپذیرفت. حضرت فرمود به این که اگر کسی بگوید خدا در کجاست، این خدا را نشناخت. این که فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، تنها درباره انسان ها نیست، درباره حیوانات هست، درباره احجار هست، درباره اشجار هست، درباره ستاره ها هست، درباره اشیا هست. حالا اگر کسی در ذهن خودش اینچنین اندیشید، یک اصغر و یک اکبر و یک اوسط، حالا میخواد استدلال کند آیا ذات اقدس اله علمش در محور ذهنی او هست یا نه، میشه رابع ثلاثه. وقتی نتیجه گرفت میشود خامس اربعه. این چنین نیست که ما یکون من نجوا مخصوص انسان ها باشد، که اگر سه انسان یک جا جمع شدن خدا چهارمی این هاست، اما سه درخت اگر باشن خدا چهارمی اینا نیست. اینطور نیست، هیچ شیئی نیست مگر اینکه خدا با اوست، او به کل شیئن محیط است. و اگر در سوره مجادله درباره خصوص انسان ها سخن به میان آمد، چون بحث در تربیت انسان هاست، فرمود مواظب باشید هر وقت دور هم نشستید دارید نجوا میگویید، در مشهد حقید و در محضر اویی، اختصاصی به انسان ها ندارد، چون او به کل شیء محیط است و علی کل شیء شهید. فرمود به اینکه شما سوال میکنید خدا کجاست، خدا اینجاست، خدا اونجاست، بالاست، پایین است، محیط و ماست، با ماست. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. نجوا بالاخره بیش از کمتر از دو نفر که نیست، چون انسان تنها که نجوا ندارد. اگر دو نفر شدن خدا ثالث اثنین است، سه نفر شدن او رابع ثلاثه است، چهار نفر شدن او خامس اربعه است، پنج نفر شدن او سادس خمسه است. یه سادسی است که سته را به همراه ندارد. اونگاه فرمود فالکرسیو محیطون به سماوات و الارض و ما بینهما و ما تحت السرا و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. اینا را حضرت در جواب جاسلیق فرماید. چرا؟ اگه دیدی مادی باشد که نمیتواند به کل شیء محیط باشد، که این سور علمی ما هم شیء است، ارواح ما هم شیء است، ملکات نفسانی ما هم شیء است، تقوا و عدالت هم شیء است. بله؟ آسمان زمین را علم، چون همه اشیا را او کرسی آثرت. علم ما، فضائل ما، اون کسی که با تقواست، تقوای او تو کرسی است، یا این کلشه فقط اجرام رو میگیرد. ما علوم و معارف و اوصاف نفسانیه فراوان داریم که از این احجار و اجسام بیشتر است. این که فهمود همه اشیا تو کرسی است، یعنی همه اجرام یا همه اشیا، این علوم، این صفات، این ملکات، این اوصاف نفسانی، این فضائل، این خواص معنوی، اینا اشیا هستن یا نیستن؟ اینا که تو کرسی و عرش یا نمیگرن، رو تخت نیستن که. فرمود فانه یعلم السر و اخفا و ذلک قوله تعالی وسع کرسیه السماوات و الارض ولا یعودو حفظهما و هو العلی العظیم فالذین یحملون العرش هم العلماء الذین حملهم الله علمه. این علما در درجه اول علی و اولاد علی علیهم السلام، بعد وارثان اینها هستن که علما ورثه انبیا هستن، ورثه اولیای اینا، حاملان دینن، حاملان عرشن. فالذین یحملون العرش هم العلماء الذین حملهم الله علمه وليس يخرج عن هذه الاربعه شيء، یعنی از این چهار نوری که عرش الهی با این چهار نور آفریده شد چیزی بیرون نیست. خلق الله في ملكوته الذي اراه الله اسفياءه واراه خليله فقال كذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ولا يكون من الموقنين وكيف يحمل حملت العرشه الله و به حیاته حیات قلوبهم و به نوره تدعو الى معرفتهم. این برهان است. فهمود خب چیزی که اصل هستیش را با الله میگیرد، به الله دریافت میکند، حیاتش را به حیات الهی دریافت میکند، این بشه حامل خدا. این برهان است، اونم وحی قرآن. پس اگر چنون که در آیات متشابهی هست، محکمات فراوانی است. اگر در روایات متشابهی هست، در روایات محکمات فراوانی هست. فهمد به این که فرشته اصل هستیش را و حیاتش را به وسیله ذات اقدس اله دریافت میکنه. وقت این بیاد نگهدار عرش خدا باشد، نگهدار تخت الهی باشد. سخن از تخت نیست. این دیگه برهان است. و کیفه یحملو حملت العرشه الله، خدا را اینا هم بکنن در حالی که به حیاتهی تعالی حیات قلوبه و به نوره تدو الى معرفتهی. اونجا سلیقم حسابش جمع کرد. روایت سوم این باب، دوم این باب این است که اون متکلم معروف یا اون محدث صفوان بن یحیی میگوید که سألنی ابو قره المحدث ان ادخله على ابي الحسن الرضا عليه آلاف التحیه والثناء فاستأذنته فأذن لي. این صفوان هم از اون شخصیت های برجسته است که درباره او این چنین آمده است که کم کسی است که از حب جاه برهد و صفوان لا یحب الجاه، او رو به زهد و تقوا نستو. فرمود اون مقام نمیخواهد. خلاصه حضرت درباره صفوان این عظمت را فرمود. صفوان حضور امام هشتم سلام الله علیه هم رسیده است. از حضرت اجازه گرفت که این ابو قره میخواد به حضور شما بار یابد. حضرت اجازه داد. فدخل فسأله عن الحلال والحرام ثم قال له افتقر ان الله محمول. به حضرت عرض کرد شما قبول دارید، اقرار میکنید که خدا محمول است؟ فقال ابو الحسن علیه السلام کل محمول مفعول به مضاف الی غیره محتاج. هر محمولی محتاج است به ذات اقدس الی، غنی عن العالمین است. ما هرگز هم شرفی نداریم که خدا محمول است. خدا هرگز محمول نیست که چیز او را حمل کند. والمحمول اسم نقص فی اللفظ والحامل فاعل و و هو فی اللفظ مدحتون و کذالک قول القائل فوق و تحت و اعلا و اسفل. هیچ کدام از این الفاظ درباره حرم امن اله راه ندارد. کی ما هم چرفی زدیم؟ به کی مکته ما این حرفا رو می‌پذیرد؟ در حالی که قد قال الله سبحانه و تعالی و له الاسماء الحسنا فادعوه بها. اینا که اسمای حسنا نیست، فوق و تحت و اعلا و اسفل مکانی. ولم یقل فی کتبه انه المحمود، نفرمود ولم یقل فی کتابه. حضرت فرمود در هیچ کتابی از کتابهای الهی نیامد است که خدا محمول است. چون اینها هم به انجیل آگاهن، هم به تورات آگاهن، هم به زبور آگاهن، هم به جمیع صحف انبیای سلف آگاهن. فرمود خدا در هیچ کتابی نفرمود او محمول است. ولم یقل فی کتبه انه المحمول بل قال انه الحامل فی البر والبحر والممسك السماوات والارض ان تزولا والمحمول ما سوى الله، ما سوای خدا محمولا و خدا حامل است. ولم يسمع احد آمن بالله وعظمته قد تو قال في دعائه يا محمول. هیچ کسی که به خدا و عظمت خدا ایمان دارد تا کنون شنیده نشد که در نیایش به دعا بگوید یا محمول. محمول از اسماء الهی نیست. قال ابو قره فانه قال و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه و قال الذين يحملون العرش. از اون طرف خدای سبحان بر عرش است، الرحمن على العرش استوى، از این طرف هم عرش تا فرشته حال میکنن، پس خدا محمول است. این دوتا آیه رو زمیمه کرده، بعد به حضرت عرض کرد پس خدا محمول است. فقال ابوالحسن علیه السلام عرشو لیسه و الله. شما از انضمام آیات کجا استدلال میکنید که خدا محمول است؟ یک آیه دارد که فرشته حامل عرشن، یا آیه دیگری دارد که خدا بر عرش مستوی است. عرش همون علم است، عرش که تخت نیست. العرشو لیسه هو الله والعرشو اسم علم و قدره و عرشون فیه کل شی ثم اضاف الحمله الى غیره که خلق من خلقه لانه استعبد خلقه به حمل عرشهی و هم حملت و علمه و خلقا یسبهون حول عرشهی و هم یعلمون به علمه و ملائکتون یکتبون اعمال عباده و استعبد اهل الارض به توافه حول بیته. فهمود همونطوری که خدای سبحان بندگانش را در زمین استعباد کرده، اونها را به بندگی دعوت کرده که در خانه اطراف کعبه بگردن، فرشته ها را هم استعباد کرده، دستور بندگی داد که اطراف عرش بگردن. عرش مقام علم است، این چه کار دارد به تخت ظاهری؟ به خدا در اون تخت ظاهری مستقر باشه. همونطوری که کعبه بیت خداست و خدا منزه از بیت است، اون مقام هم عرش خداست و خدا مبرای از عرش است. و همونطوری که انسان ها اطراف کعبه طواف میکنن، فرشته ها هم اطراف عرش طواف دارن. اونگاه فرمود به این که ول عرش و من یحمله و من حول العرش، خدای سبحان بر همین ها محیط است. و الله الحامل لهم الحافظ لهم الممسک القائم و علا کل نفس و فوق کل شی و علا کل شی. ولا یقال محمول ولا اسفل قولا مفردا، بگو فوق کل شی، نگو فوق سما، نگو بالای آسمون ها، نگو بالا، بگو بالای کل شی. فوق کل شی و علا کل شی. ولا یقال محمول ولا اسفل قولا مفردا، همینجور بگی خدا محمول است، خدا حامل است، خدا اسفل است، خدا اعلاست. بگو اعلا من کل شی، تا کسی توهم نکند که اعلای آسمون هاست. مثل این که اذان شده، این تتمه روایت ملازم فرمود که پردا بخونیم بخواست خدا. والحمدلله رب العالمین.